الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل ومكائيل والمسومين من ملائكتك. بحث در توضیح دعای شریف ندبه است و کلام به اوصاف کلی نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله رسید، هم از جهت عنایاتی که خدای متعال به وجود مقدس اون حضرت کردند و هم اون عنایاتی که در این امت به لحاظ وجود در دنیاشون و مقام رسالتی که اون حضرت عنایت کرده اند و علم خاصی که اون حضرت اعطا فرموده است و همینطور در زمان رسالتشون مورد عنایت‌های گوناگون خدای متعال قرار گرفته است و این عنایت ها به لحاظ اون جایگاهی است که اون حضرت در رابطه با خدای متعال حفظ کرده و اون رابطه بندگی است. خدای متعال هر مقدار بنده اون رابطه بندگی خودش رو در اون وظائفی که بر عهده بندهش قرار داده است ایفا بکنه، الطافش رو شامل حال این بنده می کند. یکی از اونها این است که اون حضرت پیروز می شدند بر دشمنانشان به واسطه لشکر رعب و خوفی که در دل دشمنان قرار می دادن. و در دو جا به طور خاص بحث رعب و قرار گرفتن رعب در دل دشمنان مطرح شده است. و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأثرون فریقا. در سوره مبارکه احزاب آیه 26 آمده است که خدای متعال رعب و وحشت را در دل دشمنان انداخت که با اینکه اونها مجهز به جهاز زیادی بودند در مقابله با لشکر اسلام، اما خدای متعال به واسطه این لشکر غیبیش موجب شد که دشمنان کشته بشن ادهیشون و ادهیشون اسیر بشن. بعد در ادامه از ابو رسکم ارزهم و دیارهم و اموالهم و ارزن زن تطعوه، که خب تاریخ اسلام این نقاط رو بیان می کند در جنگ هایی که رخ داده است. که در روایات ما نصرت ورو یکی از مختصات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله شمرده شده که در امتهای سابق به این صورت نبود. در یک روایت هست که از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله قد اعطیت خمسن لم یؤتها احد قط، من پنج چیز مخصوص شدم که قبل از من اونها داده نشد. جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، زمین برای من مسجد شده است، همه جا من میتوانم نماز بخوانم و مختص نیست محل سجد و عبادت به زمان مکان خاصی برخلاف امتهای گذشته، و زمین هم طهور است که حالا احکامش در فقه میاد. من نصرت به رعب، بعد در ادامه گفته می شود که یکی دیگه از اختصاصات این است که در جنگ ها عمدتاً به طور خاص خدای متعال با نیروهای غیبی خودش که ملائکه باشند اون حضرت رو مجهز می کرد، و در قرآن کریم هم اینها رو مطرح می کند برای اینکه مؤمنین قوت قلب پیدا بکنند و بدانند که هیچگاه به خودشون واگذار نمی شوند تا وقتی که در مسیر حق باشند و طرفداری از حق باشند. و اونجایی که از مسیر طرفداری از حق سستی می کنند یا عقب گرد می کنند، اونجا عنایات الهی شامل حالشون نمیشه، هم بشارت هم انذار. در سوره مبارکه آل عمران آیه 124 و 125 این مطالب رو بیان میکنه. الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثة آلاف من الملائکة منزلین، آیا کفایت نمیکنه که شما را خدا کمک کرد شما را به 3000 ملک که براتون نازل کرد؟ حال مطالبی رو در جنگ بدر بیان می‌فرماید که ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذلا، که اولین جنگ رسمی جنگ بدر بود که مسلمانان با قوت ایمان مقاومت کردند و پیروز شدند. یک به حال رعبی در دل دشمن و لشکر شرک افتاد، از آن حال که از تقول للمؤمنین علن یکفیکم، از حال که بلا ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین. اینجا بالاتر رو بیان میکنه، اگر شما تقوا داشته باشید و صبر کنید در راه حق از جانب خدای متعال، 5000 ملک با تجهیزات میان. از اینجا عرضه میداریم و هففته به جبرئیل و میکائیل و المسلمین به من ملائکتک. برحال در روایات ما هم وقتی که قضایای جنگ ها رو بیان می کنن به این مسائل اشاره شده است. حالا ولی مصوّمین ملائکه‌ای هستن که ممکن است در بینشون بزرگ ملائکه هم باشه مثل اسرافیل و اینها، که در روایات به آن اشاره شده است. در یه روایت است که امام صادق علیه السلام میخوان که وقتی در جنگ احد یک شکست ابتدایی خوردن و به فرمان پیامبر صلوات الله علیه و آله تخطی کردن نسبت به آن، پیامبر صلوات الله علیه و آله به خدای متعال عرضه داشت که پروردگارا تو به من وعده دادی که دینم غلبه بکنه. در این هنگام علی علیه السلام به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو کرد، عرض کرد که اسمع دویا شدیدا، من یک صدای شدیدی رو میشنوم. چون در جنگ احد چند تا آخر مقاومت کردن، از جان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله دفاع کردند و همین باعث به حال قوت دل عده‌ای از مسلمان‌ها که اظهار ضعف کرده بودند و ازشون فرار کرده بودند شد و دوباره برگشتند. و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اینکه نشون بدن که ما ایستاده هستیم، دو مرتبه فرمودن حمله بکنیم که اونا بفهمن که. در ادامه یک پیروزی مجددی برای لشکر اسلام حاصل شد. بعد تو این روایت هست که حضرت میفهمند که و اسمع و اقدم هیزم و ما اهم و عز و اهدن الا سقط میتن قبلا از ربه، من هر وقت خواستم کسی رو بزنم یعنی میدم قبل از اینکه من بزنم او کشته میشه. بعد از اون این جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بود که به حال به کمک شما آمده بود. خب اینها هم خاطر همان صدق در دفاع از حق بوده است. یه هر وقت صدق در دفاع از حق باشد به همون اندازه عنایت الهی شامل حال می شود. ولی اون که یک نفر یا دو نفر در این مسیر قرار بگیرند، در جنگ احد 3-4 نفر بیشتر نبودند. علی علیه السلام و ظاهرا ابو دجانه بود، تا جایی که یک خانومی هم که برای مداوا و اینها آمده بود او هم آمد برای دفاع به نام نصیبه و چانهش ضربه دید و قضایایی داده که برای اینکه آمد در مدینه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن به دیدنش، شخصیت جلیلی بودن. ولی به هر حال این کمک ها هست و البته ظاهر این آیات مربوط به زمان صدر اسلام، اما مطابق بعضی از روایات چنین ویژگی ها هم در زمان امام زمان صلوات الله علیه و سلام خواهد بود که تعبیر مصوّمین از ملائکه در اون روایت در کامل و زیارات و اینا هست برای قیام امام زمان سلام هم آمده. در حال و عدته و انتو زهر دینه و علا دینه کله ولو کره هم باشه کن. این هم یکی از مختصات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که وعده حتمی خدای متعال شامل غلبه دینش بر همه ادیان می شود و در 3 آیه در سوره در قرآن کریم این وعده خدای متعال بیان شده که توبه آیه 33 و صف آیه 9 و سوره بعد آیه 28 که به طور صریح که دین غلبه می کند بر همه ادیان دیگر، چه ادیان توحیدی منسوخه و محرفه تحریف شده یا ادیان غیر توحیدی که حالا شروعش با رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بوده است و فعلیتش و تحققش در زمان ظهور امام زمان علیه السلام خواهد بود. نظام در روایات ملاحظه میکنیم وقتی که ائمه علیه السلام به طور کلی در روایات معرفی میشوند و نام امام زمان علیه السلام آورده میشود، در پایان روایت این آیه شریف آورده میشه که تحقق این وعده در زمان ظهور اون حضرت و حاکمیت اون حضرت هست. وقتی که حاکمیت پیدا میکنه، قبل از حاکمیت نه، ادیان دیگر و اینها هستن، اما وقتی حاکمیت پیدا میکنن، چون باید که آشکار میشود این دین و عدل الله هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق به یظهره و علی دین کله فوکر المشرکون، یا در یک آیه ولو و کفا بالله شهید. به هر حال و ذالک بعد ان بوعته مبوع صدق من احد. در این قسمت از دعای ندبه این وعده غلبه دین اون حضرت بر همه ادیان رو به نوعی تعلیل می آورند به این صورت، و این به این جهت است که اون حضرت رو نبی اکرم صلی الله علیه و آله رو در یک جایگاه صدقی از اهل بیتش قرار دادی، یعنی به هر حال باید کسانی این وعده الهی را محقق بکنند که تمام وجودشون مانند نبی اکرم صدق در پذیرش حق باشد، که خدای متعال در قرآن فرموده شما با این صادقین باشید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. معلوم شود که عموم مؤمنین این حقیقت رو به طور بالفعل ندارند که در همه خصوصیات صدق داشته باشند، در جهت اعتقاد به حق، اعتقاد به لزوم تحقق حق در همه شؤون زندگی، و اینکه این دین حق حتما تحقق پیدا میکنه. اینها صدق میخواد که در همه رفتار هم شخص دیدگاهش و نظرش به اون قله باشه، و این جز نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام در مرحله اول کس دیگه ای نیست. لذا این قسمت از دعای ندبه از این آیه شریفه گرفته شده که خدای متعال حضرت ابراهیم علیه السلام چنین وعده ای رو میده و چنین جایگاهی رو اول قائل میشه، و از بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا، جایگاهی به ابراهیم دادیم تا در بیت الحرام در کعبه که شرکی نداشته باشیم. یعنی این حال عدم شرک به حضرت ابراهیم علیه السلام وعده داده شده، اون هم در مکان بیت، منتها عمومیتش در سراسر گیتی که هیچ شرکی نباشد به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وعده داده شده و چنین چیزی تحقق پیدا میکنه. لذا در جنگ های اسلامی اونجایی که مسئله نصرت لشکر اسلام بوده است، میبینیم اساساً کسانی که یک ارتباط حال روحی با نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داشتند و همچنین ارتباط نسبی اینها بودند و نوعاً کسانی تا آخر در مقام دفاع از دین حق و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بودند که از جهت روحی و فکری این جایگاه صدق را داشتن، این جایگاه صدق رو نشون دادن. لذا در یه روایت هست که ورسای یهود میان خدمت علی علیه السلام و یک سوال طولانی دارن. این جمله یه قسمت از این حدیثی که در کتاب شریف خصال آمده، حضرت علی علیه السلام اون افتخاراتشون رو در نظام اسلامی بیان میکنن که ما هر چنین توفیقاتی نصیب ما شد. بعد مطالبی رو در رابطه با امتحان اون حضرت بعد از رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مطرح میکنن. بعد حضرت شروع میکنن به اینکه ما اموال منتظر بودیم که به مقام شهادت برسیم، ما عهدی کرده بودیم با عمویم حمزه، برادرم جعفر، پسر عمویم عبیده، منتها اونها قبلا پیشی گرفتن، من ماندم. بعد حضرت نایر میخونم: من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله و من هم من قضا نفر و من هم من ینتظر. بعد و انا و الله المنتظر یا اهل یهود. بعد قرار این که این قسمت از دعا این رو بیان میکنه که ملاک در غلبه دین حق این است که کسانی از اهل اون حضرت که اهلیت داشته باشند، جایگاه صدقی نسبت اون حضرت داشته باشند، اینها این علم را به دوش میکشند. همونطور که علی علیه السلام در نهج البلاغه در از خطبات فرمودند که این علم رو به دوش نمیکشه مگر کسی صاحب علم و بصیرت. بلا جلت لهو و لهم اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین فیه آیات بینات و قام ابراهیم و من دخله و کان آمنا. خب این هم یک قسمت دیگری از امتیازات ابی اکرم صلوات الله علیه و آله که خدای متعال کعبه را قبلگاه اون حضرت قرار دادن و کعبه اولین خانه ایست که طبق روایات خدای متعال به حضرت آدم علیه السلام دستور داد. بعد در طول زمان تغییراتی پیدا کرد و هر یک از انبیاء برحال الهی اگر اونجا حال ارتباطی داشتن تجربه نام میکردن تا حضرت ابراهیم علیه السلام که او رو به طور رسمی به پا کرد و مقام ابراهیم علیه السلام در اونجا تحقق پیدا کرد و خدای متعال وعده داد که از اینجا اون دین حق و دائمی شکل میگیرد و حضرت ابراهیم علیه السلام این دعا را از خدای متعال خواست و تقاضا کرد که خدایا این جایگاه جایگاه امن قرار بده، به معنای اینکه هیچگاه اون توجه توحیدی در این مکان در این مقام از بین نمیره، ولی اون که دستخوش تحولات میشود، اما هیچگاه این پایگاه مبدل پایگاه شرک که قبلا بود و حکومت مشرکان نمیشود و اینجا را مایه برکت خدا قرار داده است. خب دین توحیدی از اینجا ظهور پیدا کرد و نشو نما پیدا کرد که در اینجا آیات بینات الهی ظهور پیدا کرده که یکی از اون آیات بینات همون تارمار شدن مشرکین و حاکمیت شرک بوده است که مدتها در اینجا ریشه دوانیده بوده است. که خب میخواد که کسی که وارد آن بشود در امن از خلاصه از جهت جانش هست، که اون بحث‌های خاص خودشو داره که در مباحث فقهی مطرح میشود که حکم امنیت واردین در مکه را بیان میکنند. حالا بعد از این هم خصوصیاتی رو از نبی اکرم صلی الله علیه و آله بیان میشود که انشاءالله از خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.